Father, bismillah. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habib qulubana wa tabib nufusana. أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء جلسه گذشته به عنوان مثال در پایان جلسه روایتی رو اشاره کردیم. بعضی دوستان خواستار مصدر روایت شدند، تهذیب الاحکام، خواستن برن بررسی دقیق‌تر مسئله انجام بدن، ببینن فتواشون چی میشه در یه موردی. تهذیب الاحکام جلد 10 صفحه 58 حدیث 4. تهذیب الاحکام جلد 10 صفحه 58 حدیث 4. حالا اگر کسی هم میخواد عبارت رو جستجو بکنه، اون ابتداش این است که اینا آمدن و دیدن که امام حسن علیه السلام در جای امام امیر المؤمنین قرار دارد و مسئله رو با ایشون در میون گذاشتن و بعد از اینجا که عبارت عربی هست که امام حسن فرمودن، قال علیه السلام معضلتون و ابو الحسن لها، معضله است که ابو الحسن امیر المؤمنین میتونه حلش بکنه. بعدم فرمودن امام حسن علیه السلام فرمودن و اقولو فَإِنْ أَصَابَتْهُ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامِ، من میگم جوابو، اگر درست گفتم که این از جانب خدا و امیر المؤمنینه. وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي، اما اگر اشتباه کردم از جانب خودم هستش. اینو به پای خدا و دین و به پای ولی امر مسلمین نگذارید. حالا شما مقایسه کنید افراد چقدر هزینه میکنن از رهبری و از پرسون که ولی امر برای منافع خودشون و منافع شخصی و گروهی خودشون. فارجو الا اخطا ان شاء الله، بعد فرمودن ان شاء الله که حالا اشتباه نکنم، امیدوارم اشتباه نکنم. بعد هم توضیح دادن که اینجا تکلیف چی هست. حالا این چی؟ کافی شریف. حالا من از تهذیب یاد داشت کردم. بله کافی هم هست. خیلی خوب. کجای کافی؟
جلد 7 صفحه
23. خب این جلد 7
چاپ اسلامیه.
آها خب.
جلد 7 صفحه 23.
نه این چاپ دارالحدیث نیست که ایشون دارن میگن.
چاپ اسلامیه
که دارالحدیثی که نه، اون چاپ دارالحدیث نیست. بله. خیلی خوب. حالا به هر تقدیر در کافی شریف هم فهمید. بله، عرضم خدمتتون که به هر حال حالا این روایت خیلی چیز جزء بحثمون نبوده، مثال بوده. خیلی مثال دیگه بیش از این واقعا جا نداره متعمدتر شیم. برگردیم به بحث خودمون. داشتیم عرض میکردیم که اینی که احیانا اعلامی در این دوره آمدند متن روایات یا مضمون روایات رو در قالب فتاوا مطرح کردند، این معناش چیه؟ یکی از کارهایی که صورت گرفت همین بود که به طور مثال در اینجا یک ماجرایی بود، یک قصه‌ای بود، اشخاصی حرکت کردن آمدن سراغ امیرالمؤمنین. حالا در زمان حکومت حضرت هم بوده، حضرت در جای خاصی به عنوان دکت القضاء یا هر جای دیگری مثلا حضور پیدا می‌کردن، در مسجد کوفه در جای دیگری حضور پیدا می‌کردن برای رسیدگی به امور، ولی آمدن دیدن امیرالمؤمنین نیست، امام حسن مجتبی جای ایشون هست. بعد صحبت‌های مقدماتی انجام شد، خب همه اینا رو اون فقیه حذف میکنه، داره همه رو حذف میکنه. بعد یه مؤخره ای دارد که باز اینا رفتن امیرالمومنین رو دیدن، ماجرا رو برایشون تعریف کردن، امیرالمومنین تایید کرد و آقا اگر منم میخواستم بگم دیگه بیش از این مطلب به شما نمیگفتم، اینا رو هم باز حذف میکنه، اینا جزءش نیست. همون قسمت وسطش که طرح مسئله و حکم اون هست، این رو توی اون کتاب خودش میآورد، متن روایته، اما مخبر عنه رو حذف کرده، سلسله سند رو حذف کرده، اگر ماجراهایی وجود دارد حذف کرده و اون لب مطلب رو اینجا ذکر کرده و آورده. البته اینجا خب اگر با نگاه حدیثی محض نگاه کنیم، اینجا ما چیزهایی رو از دست دادیم دیگه، قرائن حالیه و مقامیه و همه رو از دست دادیم. در چه فضایی صادر شده نمیدونیم. مثلا عرض میکنم از کدام امام هست نمیدانیم. یعنی اگر فقط ما باشیم و همین کتاب فقهی منصوص، همین رو متاسفانه دست دادیم، یعنی مخبرون عند رو از دست دادیم، روات رو از دست دادیم، ظرف و شرایطی که این سخن در اون وارد شده است رو از دست دادیم، یعنی همه رفت دیگه، فقط موند اون لب مطلب. این حالا عرض کنم به حمد الله و المنه کتب حدیثی دیگری هست که لااقل بخشی از این موارد برای ما جبران بکنه، اما به هر حال بخشی از مواردی که از دست رفته از همین قبیل است. خب همینجا لازم است به یه تعبیری اشاره کنم، اشاره میکنم و عبور میکنم، نمیخوایم بحث بکنیم، و اون تعبیر اصول متلقات هست. تعبیر اصول متلقات معمولاً با مرحوم آیت الله بروجردی شناخته میشود. ایشان تأکید ویژه‌ای بر روی این تعبیر داشتن، اصول متلقات، و ظاهراً این اصول متلقات از باب منشأ نامگذاری و وجه تسمیه متخذ از همون روایاتی است که ما داریم. حداقل دو روایت اینجا نقل شده است که علینا القاء الاصول و علیکم التفریع او التفرع، که ائمه وظیفه‌شون، وظیفه خودشون رو القاء اصول بیان می‌کردن. اون وقت اینها و بر همین اساس این نامگذاری ادامه پیدا کرد. بعدن مثلا ما اصل رو داریم و همچنین اصول اربعمئه، که اینا در واقع همون بیانات خود اهل بیت علیهم السلام بود. یعنی اینجا در واقع این کلمه اصل از اون ریشه گرفته شد، از اون حدیث گرفته شد و بعد همینطور جریان پیدا کرد. خب مرحوم آیت الله بروجردی نظریه خاصی دارند که این نظریه خودشون رو با عنوان اصول متلقات مطرح فرموده اند. خیلی خلاصه و با حذف بسیاری از نکات و جزئیاتش فقط یک کلمه بخوام عرض کنم که حالا محور مطلب چیست، این استش که از اون جایی که کتب قدما به این صورت تدوین می شده است که به عنوان فتوای خودشون متن روایت رو می آوردن، پس ما می توانیم همون متن فتوای فقیه متقدم را به عنوان روایت در نظر بگیریم، چون همون رو می آورده دیگه، چه فرق داره؟ روایت به عنوان فتوای خودش ذکر می کنه. خب حالا این که این نظریه حدود و ثغورش چیه؟ آیا همه کتب متقدمین رو شامل میشه؟ نه خیر، اینطور نیست. مرحوم آیت الله بروجردی همه رو نمیفرمان، بعضی ها رو میگن. بعد آیا قابل قبول هست؟ آیا نقدی بهش وارد هست یا نه؟ این یک دیدگاهی است که در جای خودش باید بررسی بشود. الان از محل بحث ما خارجه. درسته این میتواند امتداد بحث صغروی ما به حساب بیاد، اما دیگه اگه بخوایم وارد این بحثا بشیم دیگه خیلی مسیرمون دیگه کج میکنیم به سمت علوم حدیث، دیگه اصلا کلا دیگه از علم اصول خارج میشیم. لذا این رو بذارید که رها بکنیم. والذی یسهل الخط، به این که برای این که دیدگاهی که ما مطرح کردیم و که دیدگاه مشهور فقها و اصولیین شیعه در طول تاریخ هست، برای اینکه این دیدگاه مورد پذیرش قرار بگیرد، این ما متوقف بر پذیرش نظریه آیت الله بروجردی نیستیم. یعنی این نیست که شما نظریه آیت الله بروجردی رو با همه حدود و ثغورش باید بپذیرید تا اونگاه قبول بکنید که شهرت قدمایی جابر ضعف سند هست و اعراض اونها کاسره بفرمایید که سند هستش، و این نه، این اصلا هیچ ربطی با اون ندارد. دقت میکنید غایت الامر اصول متلقات نظریه ایست ناظر به صغرا نه کبرای بحث ما. یعنی اگر هم تازه ما بخوایم نظر بهش داشته باشیم و بهش بپردازیم، نه در بحث کبروی بلکه در بحث صغروی باید بهش اشاره کنیم. و در همین بحث صغروی هم عرض کردم توقف و اناطعی وجود ندارد، یا بگیم ملازمه‌ای وجود ندارد میان پذیرش نظریه‌ای که ما داریم روش ایام بحث میکنیم و اصول متلقات مرحوم آیت الله بروجردی. اگر کسی علاقه داشته باشد میتوند این نظریه رو در جای خودش بره مطالعه بکنه. خب تلامذه مرحوم آیت الله بروجردی در آثار خودشون به این مطلب پرداخته اند، گرچه للاسف شدید تقریر واحدی از دیدگاه آیت الله بروجردی هم در دست نیست. یعنی تلامذه آیت الله بروجردی اختلاف نظر دارن در اینکه مراد ایشون دقیقاً چی بوده، حدود و ثغورش چی هست. به طور مثال اینکه این اصول متلقات تا چه زمانی ادامه پیدا میکنن، بعضیا این رو محدود کردن به همون فرض بفرمایید که قرن 4 و 5، بعضیا این رو امتداد دادن تا قرن 8 هم حتی قائل شدن، بعضی حتی بدتر، یعنی بعضی تا علامه هلی رسوندن این اصول متلقات رو، بعضی ها تا شهید اول همین رو رسوندن. شهید اول قرن چندم میشه، خیلی تو چیز میشود، یعنی یک قلمرو وسیعی رو در بر میگیره. لذا حالا این که کسی بخواهد روی اصول متلقات کار بکنه بحث خوبی است و بحث مهمی است، اما از مسیر بحث ما خارج هست. برگردیم به بحث خودمون. خب پس تا اینجا این فقه به نحو منصوص وجود دارد و حتی جناب شیخ طوسی قدس سره القدوسی ایشان هم در همین قالب به تألیف پرداختند، النهایه رو تألیف کردند و برخی کتاب‌های دیگری که تا زمان ایشون تألیف شده است در همین فضا هست. لکن پس از اون حمله ای که صورت گرفت و به هر حال علمای شیعه ناچار شدن به ترک بغداد، که بغداد جزء مراکز اصلی علمی برای شیعیان بود، و حمله کردن به خانه علما از جمله شیخ طوسی و کتابخانه ایشون رو به آتش کشیدن و به هر حال مشکلاتی که ایجاد کردن، شیخ طوسی در این ماجرا ناچار به فرار از بغداد شد. البته هر مقدار که از کتب خودش میتوانست رو همراه خودش برد، به حمد الله و المنه. خب چون بالاخره اتفاقات که میافتاد که لحظه ای نبود، که بالاخره از ایام شروع میشد دیگه، جریان شروع میشد و اینها سر و صدا ها را میافتاد، اینها دیگه زرنگی کردن و ارسون خاطرتون که. و بله انشاءالله خدا شیخ رو هم حفظ کنه. شیخی ما در سوریه داشتیم در یکی از بوستاهای شیعه نشین اونجا که ما مهمانشون بودیم، خیلی شیخ پرحرارت و فعالی بود و در ماجرای جنگ‌های داخلی قبلی سوریه اینها اونجا خب بسیجی تشکیل دادن، با اسلحه مبارزه میکردن، چقدر اونها بالاخره در دفع دشمن تروریستی و ارهابی و تکفیری موفق بودن اینها. منتها تو این بار خب دیگه اینا همه یک حالت ارز کنم که اصلا چی میگیم، نه یک حالت غافلگیری براشون ایجاد شده. کی باور میکرد که اینقدر سریع اینا بیان برسن و همه جا رو بگیرن؟ اصلا باور نمیکرد کسی این معنا رو. اینا دیگه یه حالت اینچوری داشتن و دیگه کسی هم که نبود دیگه، حالا نه ارتش مقاومت میکرد نه نیروهای ایرانی بودن و هم پیمانانشون، و به هر حال دیگه هیچی باقی نمونده بود. اینا دیگه نمیتونستن کاری انجام بدن، کاری انجام بدن همشون کشته میشدن، یعنی نمیشه ارسون خاطرتون که. و هر کسی که میتوانست تو این ایام از سوریه فرار کرد و آمد بیرون دیگه، هر کسی که میشد و میتوانست و میخواست آمد. این بنده خدا خیلی جوان هست و خدا انشالله، من که خبر ازش ندارم، انشالله سالم باشه. ایشون بعدا تلفنی صحبت میکرد و گریه میکرد پشت تلفن، گریه میکرد که نه مثلا به ما خیانت شد، ما خیانت شد، ما رو گذاشتید و فرار کردید، اینجا ما موندیم. بابا به ما خبر میدادید اگر بنابر تخلیه بود، اگر بنا بود که ما اینجا رو تخلیه کنیم و بریم، به ما خبر میدادید. چطور شد تو خودتون رو خبر کردید؟ همه یا به سمت لبنان یا به سمت عراق یا به سمت ایران، ما موندیم اینجا. عرض کنم که و اونا هم دیگه اونجا یه فضایی دارن که نمیتونن، تحصه تقیقه دیگه معنا نداره، کل اون منطقه شیعه هن. چی بگن؟ بگن ما اونجا نشیعه نبودیم اینجا، چی کار داشتید میکسی؟ به شما عرض خواهدتون که اونجا کلی همین تکفیری ها خاطره دارن از ضربات که اونجا خوردن. لذا و الانم خیلی ناجور هست. همینطور چرا خاموش دارن گروه گروه مردم رو، شیعیان رو تو اطراف حمص، این روستایی که هستم اطراف حمص، همینطور دارن میکشن و از محضرت به قتل میرسونن بی سر و صدا. عرض میکنم که خدا انشاءالله که اینا رو حفظ بکنه. برای مشکلی حالا شیعه ها همیشه این گرفتاری ها رو داشته، اینا تازه نیست. مرادم این هستش که وقتی این سر و صدا تو بغداد را افتاد، شیخ طوسی توانست که به هر حال زودتر حرکت بکنه، هر چم که میشد دیگه، حالا با امکانات اون زمان دیگه، حالا هر چم میشد از کتابهایی که داشت و اینها رو سعی کرد که با خودش ببره. رفت به کوفه و نزدیک کوفه همین که نجف اشرف در اونجا مستقر شد و حدود 12 سال پایانی عمر شریفش رو در اونجا مستقر بود و در این سالهای پایانی عمر خودشون چند تألیف رو ایشون به انجام رساند که یکی از اینها که یکی از مهمترین آثار جناب شیخ طوسی و به لحاظ اثرگذاری یکی از مهمترین آثار فقهی شیعه امامیه هست، کتاب المبسوط فی فقه الامامیه هست. این کتاب رو ایشون در همین سالها تدوین فرمودن. البته عرض کردم کتابهای دیگری هم در این زمان به وسیله ایشون تألیف شده است، اما برخی معتقد هستند که المبسوط آخرین کتاب ایشان هست. دلیلشون هم این است که ایشان در کتاب المبسوط به سایر کتابهاشون ارجاع میدن، یعنی هر چیشون کتاب دارد شما ارجاعات به اون کتابها رو در همین المبسوط پیدا میکنید. پس این نشون میده که المبسوط متأخر از سایر آثار ایشون هست. البته کتاب دیگری هم ایشون دارد به نام الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد. در این کتاب الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، در این کتاب ما ارجاع به المبسوط رو میبینیم، باز این رو دست المبسوط زده. یعنی در الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد ایشون در یه موردی به المبسوط ارجاع دادهن. این که حالا عرض بکنیم که پس الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد میشود آخرین کتاب ایشون، نه مانعة الجمع نیست که بگوییم که هر زمان با همین دو کتاب داشتن مینوشتن و به هر حال بخش از المبسوط رو نوشته بودن، فلذا در الاقتصاد الهادی آمدن ارجاع دادن به همون قسمتی از المبسوط که نوشته بودن. در تقدیر حالا این یعنی ایشون در حالا بخوام خاص بگم در قسمت انتهایی این کتاب در کتاب الجهاد مطلبی رو فرمودن، بعد گفتن ما تفصیل این مطلب رو در المبسوط گفته ایم. در کتاب الجهاد از الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد اونجا به این نکته اشاره کردن، لیکن سایر کتاب هایشون مثل النهایه، الخلاف و سایر کتاب هاشون رو ما ارجاعات به اون کتاب ها رو در المبسوط مشاهده می کنیم. خب نکته مهم این هست که جناب شیخ طوسی خودشون می‌فرمایند که مخالفین ما یعنی اهل سنت ما شیعه امامیه را متهم می‌کنند که فقه نداریم. اونها میگن شیعه فقط حدیث داره و تنها کارش این است که احادیث رو نقل می‌کنه، اصلا چیزی به نام فقه در میان شیعه امامیه شکل نگرفته. چرا؟ برای اینکه ما تفریعات فقهی نداریم و عموما همین روایات رو میگوییم، ولیکن ایشون میگد که اهل سنت خبر ندارن که ما که متن روایات رو میگیم به این جهت است که روایات ما خیلی زیاده، بسیاری از مسائلی که دیگران باید به سختی پیدا بکنند و در کتابهاشون ذکر بکنند در متن روایات ما آمده. از چه لزومی داره که فقیه شیعی دست به تفریع فروع بزنه؟ لذا اون هم به همون متن روایت اکتفا میکنه. خب ما داریم، شما ندارید، ناچار شدید که مثلا فرض کنید خودتون تفریع فروع کنید، ولی وقتی ما همین فروع رو در روایاتمون داریم چه لزومی داره که بخوایم تفریع فروع انجام بدیم؟ همچنین ایشون میفرماید که اهل سنت میگفتن که آقا شیعه چون قیاس و استحسان و سد ذرایع و مواردی از این قبیل رو ندارد لذا نمیتونه تفریع کنه. ایشون میفرماید ما قیاس و استحسان و امثال هما رو قبول نداریم، ولی استنباط داریم و تفریع هم میتونیم انجام بدیم. لذا المبسوط رو تألیف میکنند که کتاب بسیار مفصل و جالب و دارای فروعات فراوانی هستش، این رو تألیف میکنند تا نشان بدهند که ما هم میتونیم فقه تفریعی بنویسیم، فقهی که متن اون متن روایات نیست و بر اساس استنباط مقبول شیعی در این کتاب استنباط صورت گرفته است و تفریع فروع انجام شده است. ببینید یکی از اشکالاتی که اهل سنت به شیعه میکردن این بود که شیعه فقه به درد بخوری نداره، فروعاتی درش وجود نداره، چیزی ندارد شیعه. چرا؟ چون صرفا منحصر است به روایات و از روایات شیعه هم چیزی به دست نمیاد که بخواهد پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. اگر بخواهد پاسخگوی نیازهای روز باشد، باید از قیاس، استحسان، سد ذرایع، فتح ذرایع، مصالح مرسله، مفاسد مرسله و امثال اینها استفاده بکنند تا بتوانند دست به اجتهاد بزنند و با این اجتهاد به پرسش‌های روز و مسائل مستحدثه پاسخ بدهند. این مطلبی است که در حقیقت اونها ما رو متهم می‌کردند. انصافاً اهل سنت با همون ابزارهای خودشون هم اجتهاد رو خیلی جلو برده بودن، گرچه اون ابزارها برای ما مقبول نیست، ولی اونها با استفاده از همون ابزارها خیلی جلو رفته بودن. مثال بزنم برای شما، شما همین کتاب الاحکام السلطانیه ماوردی رو ببینید. خب این کتاب قرن چهارم نوشته شده، انصافاً کتاب جالبی است. یعنی یک فقیه سنی، یک متفکر سنی با همون ابزارهایی که داشته است در قرن چهارم هجری این کتاب رو نوشته که همین امروز وقتی شما این کتاب رو میخوانید کاملا این کتاب رو زنده میابید. یعنی کتابی است که در همین بحث‌های ناظر به حکومت و دولت و نظام حکومتی و سیاسی و اینها واقعا قابل استفاده است. برخی از شخصیت‌ها که شاید قبلا هم اشاره کرده باشم که بالاخره اون اوائل انقلاب کتاب منتشر کردن درباره حکومت اسلامی که خیلی هم معجب هستن به تألیف ایشون و خیلی تأکید میکنن آقا در علمیت ایشان همین بس که همچین کتابی نوشته است، چون اطلاع ندارن که این کتابشون از الاحکام السلطانی ماوردی برداشت، نخوندن، منبع رو نخوندن. الاحکام السلطانی ماوردی رو اگه ببینن میفهمن که این کتاب چیز خاصی نیست. از همون بعد یعنی اصل مطالب از ایشون سعی کرده که شیعه سازیش بکنه کتاب رو، روایات خودمون اضافه بکنه و میدارید در یه همچین جاهایی معمولا اگر شخص از اون تسلط لازم برخوردار نباشد یا دقت لازم به خرج نده اشتباه هم زیاد رخ میده. یعنی یه سری ساختارها، یه سری رویکردها اصلا مال ما نیست، مال شیعه امامیه نیست، مال اهل سنته. این بیجهت وارد حسن خاطرتون که بحث میشه و موضوعیت پیدا میکنه. حالا تو بحث‌های سیاست و حکومت ما موارد متعددی داریم، نمیخوام وارد بحث بشم. مثلا فرض بفرمایید، فقط یک مثال بزنم، آیا بیعت به همون صورتی که در اهل سنت مثلا مطرح هستش آیا به همون صورت برای ما هم مطرحه؟ مثلا اگر مردم آمدن بیعت خودشونو پس گرفتند، مردم آمدن از یک والی و حاکمی بیعت خودشونو پس گرفتن، خب آیا این ساقط میشه از ولایت و حکومت و سلطنت یا ساقط نمیشه؟ شرعاً کماکان ولیه و سلطانه، دقت میفرمایید. خب اینا بحث مهمی است که گاهی اوقات فضای سنی با فضای شیعی اینها با هم دیگه تفاوت میکنند. بگذاریم، حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، لکن للاسف شدید فی زماننا هازا هم ما مبتلای به چنین اشکالی هستیم. یعنی همچنان که در قدیم اهل سنت بدون اطلاع از روایات ما و ظرفیتی که در احادیث شیعه وجود دارد از اینها اطلاعی نداشتن، لذا ما رو متهم میکردن که آقا اینا با چهار تا حدیث میخوان همه مشکلات خودشون رو حل بکنن، مگر همه جواب همه سوالات در این احادیث آمده؟ بدون اطلاع اتهام میزدن. ما الان هم همین رو میبینیم، همین الان در شهر قم که پایگاهی شده است برای پرداختن به موضوعات جدید و مبتلا به معاصر اینها، و به هر حال از همین هم وارد بحث هایی می شوند، فقه و فقاهت با رویکرد اجتماعی، با رویکرد حکومی و بعد فقه های مضاف فقه الاجتماع و مسائل از این قبیل مطرح می شود، همچنین وارد عرصه نظام سازی اسلامی می شوند و مباحثی از این قبیل رو مطرح می کنند. همین الان هم بعضی ها مدعی هستند که آقا با احادیث و نصوص شرعیه این کار پیش نمیره، ما نیازمند طرق دیگری هستیم. به طور مثال باید از زن مطلق یا مطلق زن استفاده کنیم. چرا؟ چون در بحث نظام سازی احادیث نمیتونن به ما کمک بکنن. برخی سخنرانی میکنن، کرسی برگزار میکنن، اشکال میکنن که چرا برخی ها میگن آقا روی نصوص و متون روایات باید کار بشه و توقف بکنیم. اصلا اینجا عرصه نصوص و متون و روایات نیست و باید از عقل کمک بگیریم. خب این عقل اینجا شماقی میشود که بر سر روایات کوبیده میشه، یعنی خیلی غلطه. خیلی غلطه. دقت من چه عرض کنم؟ بله عقل حجته، اما نه این نباید چماق بشه تو سر روایات کوبیده بشه. نه، ما باید تا جایی که می شود به نحو حد اکثری از ظرفیت احادیث استفاده کنیم. به هر حال عرض من این است که باید اول ادله، روایات، احادیث و قبل از اینها آیات قرآن به دقت بررسی بشه، بررسی کامل بشه، ظرفیت سنجی بشه و در مقام استنباط، در مقام استنباط این بحث های کلان ما قرار بگیریم و از اینها استفاده بکنیم. در اون مقام بله اگر به نتیجه نرسیدیم اونگاه دنبال یک مسیرهای دیگری برویم، اما هنوز اقدام نکرده از این مطالب، از آنچه که در آیات و روایات آمده، از عمومات و موارد تلق و حتی بالاتر از اینها تصریحات خاصی که در نصوص ما آمده استفاده نکردیم، فقط رجمن بالغیب با یک وحشتی میگیم آقا بعیده تو اینها پیدا بشود و میخواییم بریم سراغ طرق دیگر. برگردیم به کتاب المبسوط. شیخ طوسی در کتاب المبسوط بناش بر استفاده از همه ادله است، اما حق این است که ایشان در المبسوط خیلی از ادله عقلی استفاده نکرده، یعنی ادله عقلی جایگاه زیادی در المبسوط نداره و فقط در موارد اندکی به دلیل عقلی اشاره میکنه. مثلا در باب غصب میفرماید تحریم الغصب معلوم بالادله العقلیه و بالکتاب و سنت و الاجماع. یک موارد اینچنینی یه اشاره به دلیل عقلی هم دارد. کار اینجا شما مشاهده می‌فرمایید دلیل عقل را قبل از کتاب و سنت اجماع همشون متذکر شده و در مجموع خیلی محدود به دلیل عقلی اشاره کرده. در استدلال به روایات اونچنان که الان در کتاب‌های فقهی ما وجود داره به صورت خیلی زیاد روایات اهل بیت علیهم السلام رو ذکر نکرده و بیشتر استدلال هایشون به روایات پیامبر خداست. این شاید به این جهت بوده است که در مقابل اهل سنت قرار داشته و لذا میخواسته است بگه که آقا ما مثلا بسیاری از استنباطاتمون با تکیه بر احادیث مرویه از رسول الله صلی الله علیه و آله به انجام میرسد. ولی به هر حال روایات در این کتاب وجود دارد، روایات ائمه هم هست اما کمتر هست. در نام بردن از اشخاص هم که ما بفهمیم وقتی دارد نقد و بررسی میکنه دقیقاً به چه کسی اشاره داره و منظورشون چه کسی هست، این هم خیلی ایشون با دست و دلبازی عمل نکرده. معمولاً در کتاب از هیچ شخصی از بزرگان و علما نام نمیبره. اونچنان که بنده با یک فحص ناقصی پیدا کردم فقط یک جا از قاضی ابن براج نام برده، اینطور گفته، گفته و هذه مسائل ذکرها ابن براج فی الاصول. این حالا خیلی جالب است، حالا چون ابن براج که در طبقه اساتید ایشون نیست که همدرس بودن و حتی بعضیا مدعیان که ابن براج حتی شاگرد شیخ طوسی هم بوده. حالا اگر این تتلمذ ابن براج در نزد شیخ طوسی هم نپذیریم، لااقل زمیل بودن، هم درس بودن، شاگرد درجه یک سید مرتضی که بالاترین شهریه هم میگرفته شیخ طوسی بوده و به اختلاف، اختلاف معتنابهی شاگرد شماره دو ابن براج بوده که شهریه شماره دو رو میگرفته. جناب سید مرتضی خیلی اموال فراوان و ثروت زیادی در اختیارش بوده، با اینا شهریه میداده به طلبه‌ها و اونجا خانه خودش رو به مدرسه تبدیل کرده بود و اونجا همه امکانات برشون فراهم بوده، غذا، نمیتونم سوخت، حالا با وسائلی که اون وقت لازم بوده، خدم و حشم، همه چیز در اختیار این طلبه ها بوده است که اینها به راحتی درسشون بخونه. نه آجا، امکانات به اون وقت، بله اون امکانات الان به شما بدن شما نه نمیخوام، بی امکاناتی بهتره. بله به اون زمان داریم عرض کنم ذهنتون خورده، بله بله اون وقت عرض خواهدتون که به اون زمان اینا واقعا در لای پرهو بودن، یعنی اینقدر در ناز و نعمتی اینها رو پرورش بوده، ثروت فراوانی در اختیارش بوده و شهریه هم به رتبه علمی میداده، به رتبه علمی میداده، رضا شیخ طوسی رو بالاترین شهری میده به اختلاف، به اختلاف، یعنی نفر بعدی که قاضی ابن براج خوش فقیه اما فاصلهشون زیاد در شهریه که مثلا نشون میده که اون خیلی رتبش بالاتر. به هر تقدیر حالا ابن براج اگرم نگیم شاگرد شیخ طوسی بوده، لااقل هم درسش بوده، لکن در این کتاب بهش اشاره کرده و هذه مسائل ذکرها ابن براج بالاصول. تا جایی که بنده پیدا کرده ام فقط یک جا از ایشان نام برده و به ایشان اشاره کرده، اما از سایر نام نمیبرد. البته دیدگاه ها رو بیان میکنه اما اشخاص رو نام نمیبره. نکته دیگری که هست این است که در اینجا علاوه بر دیدگاه های شیعه، نظرات اهل سنت رو هم بررسی میکنه، لذا المبسوط رو از جهاتی میتوانیم شبیه الخلاف بدانیم، یعنی حالت فقه مقارن دارد. این فقه مقارن درسته یا مقارن؟ نه، مقارنه، به اسم مفعول بخوانید. بله، فقه مقارن یعنی مقایسه شده. بله، مقایسه، مقارنه به معنی مقایسه است. فقهی که در اونجا مقایسه صورت میگیرد میان آراء این مذهب و آراء مذاهب دیگر. خب، یکی از نکات فوق‌العاده ارزشمندی که به صورت ویژه به درد بحث حاضر میخوره، اشاره به نظر مشهور و نظر اجماعی در نزد قدمای شیعه است. ایشون معمولا وقتی میخوان بگن یک مطلبی در میان فقها و بزرگان ما شهرت دارد، تعبیر اکثر و اصحابنا یا اکثر و اصحابنا المحصلین رو به کار میبرد. واضحه که محصلین یعنی محققین. طبعا بعضی از این تعابیر در طول زمان دچار تغییر در معنا یا کاربرد معنایی شدن. مثلا سابقا وقتی میگفتن حجت الاسلام یعنی مجتهد، و حجت الاسلام و المسلمین یعنی مرجع تقلید. یعنی وقتی کلمه مسلمین اضافه می شد یعنی او حجت مسلمین است و مسلمین می تونن به او رجوع بکنن در اخذ فتوا، پس او مرجع تقلید است. حجت الاسلام و المسلمین این طور هست. حالا آیت الله وصف اختصاصی علامه حلی بود، لذا تا مدت هم اختصاصا فقط درباره ایشون به کار می رفت. آرام آرام این به دیگران هم سرایت کرد، وگرنه این وصف اختصاصی ایشون بود. جهتش هم این بود که ایشون در سن بسیار پایین به درجات بسیار بالای علمی رسیده بود، مثلا قبل از بلوغ به اجتهاد رسیده بود، بعد این همه آثار، این همه تألیفات در رشته‌های مختلف. عجیبه واقعا، یعنی شما از فقه و اصول و عقاید و همه اینا که شروع کنید برید جلو تا فلسفه، یعنی هنوز آثار فلسفی ایشون مخطوط چاپ نشده، یعنی ایشون آثار فلسفی دارد که واقعا انسان تعجب میکنه این آدم چقدر وقت میکرده، چقدر برکت داشته عمر شریفش، حالا گذشته از تسلط علمی و احاطه که اینها باشه. بگذاریم، برای آثار ایشون بسیار بسیار فراوان، لذا این رو آیت خدا میدانستن، معجزه است، آیت الله. الان دیگه نه، لازم نیست شما معجزه باشید تا بگن آیت الله. چی آجا؟ امامه باشه دیگه کفایت میکنه. محضر مبارکتون که بر تقدیر. خب این تعبیر رو هم ایشون دارن گاهی اوقات. بله، علی تقدیر تعابیری از قبیل اکثر و اصحابنا یا اکثر و اصحابنا المحصلین را دارد که خیلی خوب هست و ما میتونیم از این تعابیر شهرت رو استفاده کنیم. گاهی اوقات بالاتر از شهرت رو هم میتونیم استفاده کنیم، البته وقتی بخواد اجماع رو بگه با تعبیر اجماع الامه یا اجماع الفرقه بیان میکنه. البته اونجایی که میگه اجماع الامه، لعل نظرش به فریقین باشد، یعنی شیعه و سنی، اما اونجایی که میگه اجماع الفرقه روشن هست که منظورش شیعه هست. گاهی هم میگه اجماع الفرقه المحقه که دیگه این واضح هست که منظورشون شیعه امامیه هست. میشود این تعبیر رو از ایشون به عنوان یک ادعای اجماع پذیرفت، که وقتی ایشون میگه اجماع الامه یا اجماع الفرقه یا اجماع الفرقه المحقه، بگیم اینجا مثلا ایشون دارد ادعای اجماع میکند که این نظر اجماعی شیعه یا اجماعی مسلمین هست. گاهی هم با بیانی متضمن ترقی از اجماع استفاده میکنه و میگه اجماع الفرقه بل اجماع المسلمین، یعنی اول میگه شیعه نظرش اینه و بعد میگه کل مسلمین نظرشون این هست. این جزء مواردی است که کاربرد ویژه داره و ما میتونیم از اونها استفاده بکنیم. واضح از این موارد که عرض میکنم اینا همه به درد بحث حاضر میخورد، چون ما در مقام کشف نظر مشهور در نزد فقهای قدیم هستیم و البته به علاوه اتصال این نظر و استناد این نظر به روایات. پس اگر ایشون از شخصی نام نبرده ولی در عوض به شهرت فتوا یا اجماع اشاره کرده و ادله رو هم متذکر شده و این امر کاربرد بسیار مهمی است که المبسوط برای ما داره. خود ایشون در خطبه کتاب تعبیری دارد که می شود به عنوان یک شهادت تلقی بشه، البته کسی نباید این شهادت به نفع خودشه، اقرار وقلا لانفسهم که نداریم، اقرار وقلا علا انفسهم، ایشون به نفع خودش شهادت داده است، لکن خب به هر حال ایشان انسان متقی و اهل دقتی بوده و اون چه که واقعا نظر مبارکشون بوده فرمودن. ایشون فرموده است و هذا الكتاب، در مقدمه فرموده و هذا الكتاب اذا سهل الله تعالى اتمامه يكون كتابا لا نظير له. خیلی جالب است که این کتاب رو اگر خدا من رو موفق بدارد که این کتاب رو تمامش بکنم، این کتابی است که نظیری ندارد، لا فی کتب اصحابنا ولا فی کتب المخالفین. حالا اگه امروز کسی تو کتابش یه همچین چیزی بنویسه که دیگه بله رسوای عام و خاص میشه، همه براش دست میگیرن، انقدر تمدش بله جوک و فکاهی میسازن. بگذارید ایشون فرد که کتاب یکون کتابا لا نظیر له، لا فی کتب اصحابنا ولا فی کتب المخالفین، نه در میان کتب شیعیان و نه در میان کتب اهل سنت کتابی نظیر این وجود ندارد. لعنی الالان ما عرفت لأحد من الفقها کتابا واحدا یشتمل على الاصول والفروع مستوفا مذهبنا، من تا الان ندیدم نمیشناسم از فقهای خودمون کتابی تألیف کرده باشن، حتی یک کتاب که مشتمل اصول و فروع باشد و همه مذهب ما رو استیفا بکنن و همه رو در اینجا آورده باشد. بگذارید بر تقدیر این کتاب هست که عرض کردیم کتاب فوق العاده ارزشمندی است و ویژگی هاش ایناست. اولا خب حالا ارزشمندی این کتاب برای ما این است که یک، اولا فتاوای خود شیخ طوسی رو به دست میاریم، ثانیا این فتاوا فتاوای استدلالیه چون ادله رو ذکر میکنه و اگر روایتی محل اتکای ایشون بوده اون رو ایشون ذکر کرده که مستند و معول من در این مسئله این روایت هست. ثالثاً در مواردی مشهور یا اجماع قدمایی هم البته به نحو منقول از المبسوط استفاده می شود. این هم کاربردهای کتاب المبسوط هست که فوق العاده به درد ما میخوره و برای ما مفید هست، میتونیم ازش استفاده کنیم. یک فقط یه المقنعه مونده و یه اشاره مختصر، اگر صبر میکنید چند دقیقه ما اینم عرض بکنیم، وای صبر نکنیم چی کار کنیم، صبر نکنید نست که میرید دیگه عرض کنم که بای. خب کتاب المقنعه، درباره مقنعه فقط بنا دارم که اشاره بکنم، چون قبلن وقتی داشتیم به تهذیب الاحکام شیخ طوسی میپرداختیم به نوعی به المقنعه جناب شیخ مفید هم اشاره کردیم و گفتیم اگر تهذیب شیخ طوسی رو به الرسالت المقنعه تعریف شیخ مفید ضمیمه کنیم، در مجموع فتاوای جناب شیخ مفید به همراه مستندات روایی اون به دست میاد و این برای بحث ما بسیار کارساز و مفید هست و عرض کردیم اشکالاتی احیانا مطرح بود که ایشون آیا میتوانسته دسترسی داشته باشد به مستندات روایی جناب شیخ مفید یا نه، که اینها رو محضر مبارکتون که بیان کردیم. اونی که ما گفتیم این بود که سنن ایشون سنش میخورده، معاصر بوده با شیخ مفید، کتاب را قبل از وفات شیخ مفید نوشته است، سالها در درس او شرکت کرده است، سامانه سماع و قرائت رو هم اینجا کاملا ما میبینیم که فعال هست در میان این استاد و شاگرد، و به همه اینها اضافه بکنید این نکته رو که در قدیم اون هم در یک جای کوچکی مثل بغداد، اون هم در یک اقلیتی مثل شیعه امامیه که همه به هر حال به نوعی میشه گفت که منحصر در یک فضاهای خاصی بودند، اینطور نبود که حجاب معاصرت مانع بشود از اینکه افراد از هم استفاده کنند، به راحتی افراد به سراغ هم میرفتن و از هم استفاده میکردن، فرا میگرفتن، در گایات هر در خاطرات علما میبینند در هر ساعتی از شبانه روز احیانا رفتن در خانه اون شخص دارن سوالشو مطرح کرده آمده، حالا تلفن و اینها که نبوده است که، ولی با روی باز اینها برخورد میکردن. لذا گذشته از تمام آنچه که گفتیم این نکته هم وجود دارد که واضح است که وقتی شیخ طوسی اون هم در زمان حیات شیخ مفید میخواد کتابی بنویسد و مطالبی که در این کتاب بنویسد رو به عنوان مستندات فتاوای استاد خودش معرفی کنه، اینجا واضح است که با شیخ مفید میره گفتگو میکنه و از ایشان از محضر مبارکتون که سوال میکنه و پاسخ میگیره. البته عرض کردیم که بعضی اساسا این اشکال رو مطرح کرده اند که المقنعه بیانگر فتاوای شیخ مفید نیست، که در رأس اینها جناب ابن ادریس حلی هست، ولی به نظر نمیاد که این ادعا هم صحیح باشه. اگر ما بخواهیم بگوییم المقنعه فتاوای ایشان نیست، باید بگیم نادرن مواردی در المقنعه وجود دارد که جناب شیخ مفید فتوای خودش رو بیان نکرده، بلکه آن چیزی که در میان فقها مشهور بوده رو بیان کرده، که حتی اگر هم این باشد باز اتفاقا به نفع ماست، ما هم اتفاقا دنبال فتوای مشهور فقها هستیم به همراه مستند رواییش، پس بازم به هر حال ما به فتوای مشهور فقها از این طریق یا مشهور شیخ مفید یا حتی فتوای مشهور فقها از طریق المقنعه به دست می آوریم. خب تا اینجای بحث کبرای کلی ثابت شده بود، نسبت به صغرا یک استبعادی وجود داشت که آقا ما اولا چطور فتوای قدما رو به دست بیاریم، ثانیاً حتی اگر فتاوای قدما را به دست بیاریم از کجا بفهمیم این فتاوا بر اساس کدام ادله بوده است؟ لعل صرفاً یک مشابهت و موافقت ظاهری میان این فتوا، فتوای مشهور قدما و متن یک روایتی وجود داشته باشد، اما این نباشد که اونها طبق یک روایت ضعیفی عمل کرده باشند و فتوا داده باشند. فلذا حتی اگر کبرویان هم ما بپذیریم که عمل مشهور قدما جابر ضعف سند هست، اما صغرویان راهی برای اثبات این معنا نداریم، یعنی ما نمیتونیم نشان بدهیم فتاوایی رو که اینها بر اساس روایات ضعیف صادر شده باشد، که ما در پاسخ این مطالب رو تا اینجا گفتیم، هم کبرا رو اثبات کردیم هم امثله ای ذکر کردیم برای شما که شما ببینید فعل جمله فتاوای قدما به همراه مستندات رواییشون قابل دسترسیه. سوال، آیا کتب فقهی قدما منحصر در همین چند مورد بود؟ نخیر، واضح است که همین اشخاصی هم که نام بردیم تعدادی دیگر کتاب هم دارن، غیر از این هم بزرگانی هستن که ما اصلا دیگه بهشون نپرداختیم، ابوالصلاح حلبی، جناب سلار دیلمی و همین خود قاضی ابن براج ترابلوسی و بسیار بزرگان دیگه اصلا ما بهشون نپرداختیم، یعنی اونا هم باز اگر میخواستیم اضافه بکنیم این مدعا بیشتر به اثبات میرسید. فلذا گمان میکنیم که به همین مقدار اگر اکتفا بکنیم کافی باشد. اون چه که ما میخواستیم بگیم این بودش که کبرویان و صغرویان این نظریه قابل اثبات هست و اون نظریه مقابل مردود هست. به همین مقدار بسنده میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این باز تأکید بکنم این کاری به اصول متلقات مرحوم طلعه بورجی ندارد، این من از این جهت که چون روزهای قبلم بعضی از رفقایی که حالا امروز البته نیستن به خاطر این حالا برفی که آمده امروز نیامدن، آره این عرب مذارتون که تأکید میکردن ها سوال میکردن که گفتیم اشاره خواهیم کرد، این ربطی اصلا به اصول متلقات ندارد، اون یه بحث دیگری است، این یک بحث دیگری هست. و این که اساسا ما چند روایت و چند حدیث رو در قالب اصول متلقات الان داریم، خود این هم خیلی عدد بالایی نیست، الان اعدادی که مطرح میشه در حد چند صد حدیث مثلا گفته میشه، نمیخوام بگم چند هزار نیست مثلا نه، در حد چند صد حدیث که اینا گفته میشه از اصول متلقات هست. و خب دیگه اینها دیگه البته عرض میکنم مرحوم آیت الله بروجردی نظرشون در اصول متلقات نظر خاصی نظریه‌ای دارن و بعد حالا همین چند صد حدیث رو یک نگاه ویژه‌ای بهش دارن که اینها دیگه بررسی لازم ندارد و دیگه اینا تمام است و دیگه میشه تخص کرد طبقش فتوا داد و مسائل از این قبیل. طبیعتا نظریه دیگریست در جای خودش باید بررسی بشه و یا پذیرفته بشه یا مورد نقد و رد قرار بگیره یا اینکه قائل به تفصیل بشه. خیلی خب سلامات دیگه خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.